یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت ریزم، جان در قدمت ریزم. بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد، بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد. نیدت بدان شرطم که از توبه بپریزم، من بعد بدان شرطم که از توبه بپریزم، که از توبه بپریزم. فرمان برم جانا بشینم و برخیزم، بشینم و برخیزم، بشینم و برخیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت ریزم، جان در قدمت ریزم، جان در قدمت
کسی برای رسیدن به سعادت از یه جایی شروع میکنه. اینجا همون جاست. با ما آغاز کنید. سعادت آباد.
Thank you. من همونم. بفرمایید این آبو بخورید، حالتونو بهتر میکنه.
ممنون آقای دکتر.
خب خودتون چی فکر میکنید؟
در مورد چی دکتر؟
در مورد این غمی که تو دلتون سنگینی میکنه، فکر میکنید ریشش از کجاست؟
نمیدونم، مسائل زیادی هست که منو آزار میده، حتی میتونم بگم خیلی هاش به من مربوط نمیشه.
یعنی مدام ذهن خودتون رو درگیر مسائل دیگران میکنید؟
دست خودم نیست دکتر، نمیتونم بی تفاوت بشم.
میشه به عنوان نمونه چند تاشون نام ببرید؟
آخه چی بگم؟ مثلا وقتی میبینم یه نفر تا کمر رفته تو سد زباله جلوی رستوران تا تعموندی غذای دیگران رو برداره، جیگرم آتیش میگیره.
بله، دیدن همچین صحنه هر دلی رو به درد میاره.
یا وقتی بچه یو میبینم که جلوی مغازه است و بازی فروشی پاشو زمین میکوبه و مادرش با چه عذابی داره دستشو میکشه که از اونجا دورش کنه، میخوام بشینم و زار زار گریه کنم.
بله بله، واقعا صحنه ناراحت کننده ای.
پس میبینید من حق دارم که آدم افسرده باشم.
خب به نظرم مشکل شما اینه که خودتونو توی این موقعیت ها قرار میدید.
مگه دست منه دکتر؟ اینا چیزاییه که وجود داره، من که نمیتونم چشام ببندم و نبینمشون.
بله این چیزایی که میگید وجود داره، ولی در مقابل چیزای خوبم کم نیستن.
چی مثلا؟
خب مثلا شما میتونید به جای قدم زدن تو مناطق فقیر نشین شهر، برید توی یکی از این پارک‌های شمال شهر بشینید و بازی و شادی بچه‌ها رو تماشا کنید.
اونجور جاهام بودم دکتر، اونجام چیزای آزاردهنده کم ندیدم.
ببخشید متوجه نمیشم، چه چیز آزاردهنده ای ممکنه توی یه پارک تو منطقه مرفه نشین وجود داشته باشه؟
دکتر همونجا من بچه‌هایی رو دیدم که در حال باد زدن بلال با حسرت به بچه های مامانی و شیک پوش نگاه میکردن. باور کنید دردی که تو وجود اون بچه های بلال فروش دیدم بیشتر از چیزهای دیگه رو هم خراش داده.
بابا با نوع نگاهی که شما به پیرامونتون دارید که زندگی خیلی براتون سخت میشه.
دارم از تو میپوسم دکتر، انگار دارم ذره ذره آب شدنم رو میبینم.
نه 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 این درست نیست، شما خیلی به خودتون سخت میگیرید.
شما میگید من چی کار کنم؟
خب بنده به عنوان یک روان پزش تنها راه علاج شما رو در خنده و شادی میبینم.
آخه من با این حالی که دارم چطور میتونم شاد باشم؟
چاره ای ندارید، اگه میخواید به زندگی برگردید تنها راهش تمرین شاد بودن.
آخه چطور؟
خب ببینم میونتون با فیلمای کمدی چطوره؟
فیلمای کمدی رو دوست داشتم، قبلا با دیدنشون از خنده رودبر میشدم.
یعنی الان دیگه براتون خنده آور نیست؟ نه
آخه شما بگید، این که یکی بزنه تو سر اون یکی کجاش خنده داره؟
خدای من دیگه چی میتونم بهتون پیشنهاد بدم؟ خب فهمیدم،
باید بستری بشم.
نه نه نه، ببینید براتون پیشنهادی دارم که باهاش میتونید خندیدن از ته دل رو دوباره تجربه کنید.
بگی دکتر پیشنهادتون چیه؟
نمیدونم شما در جریان سیرکی که تو شهر به راه افتاده هستید یا نه.
سیرک؟
بله من چند شب پیش اونجا بودم، باورتون نمیشه. تو اون سیرک دلغکی برنامه اجرا میکنه که با کاراش تماشاگرا رو تا سرحد مرگ میخندونه. عذر میخوام، به چی میخندید؟
دکتر من همون دلغکم.
شما همون دلغکی؟
بله، البته نمیدونم از این بابت باید خوشحال باشم یا متاسف،
ولی این امکان نداره. یعنی این معجون افسردگی که روبروی من نشسته چطور میتونه اون دلغک تناز و بشاش باشه؟
خب این شغل منه دکتر، حتما که لازم نیست برای خندوندن مردم آدم شادی باشی.
چه عرض کنم، ولی من هرچی به شما دقیق میشم اثری از اون دلغک در این سیمای گرفته نمیبینم.
چرا دکتر؟ خودمم. شما تجسم کنید دور چشام سفید باشه، گونه هام هم سرخ. بذار ببینم وسایلم همرامه. آها، پیداش کردم. این توپ پلاستیکی هم اینطوری روی بینیم قرار میگیره. ببینید اینجوری.
آره خودشه. آقا من به شما تبریک میگم. نمیدونید چه ساعت مفرحی رو برای من و خانوادم رقم زدید شما.
من فقط وظیفه ما انجام دادم. به چی میخندید آقای دکتر؟
ببخشید خواست میخوام، وقتی یاد شیرین کاریاتون میفتم نمیتونم جلوی خندم رو بگیرم.
حالا تکلیف من چیه؟ چی کار باید بکنم؟
نامید نشید آقای دلغک. آقای محترم، بالاخره یه رای برای درمان افسردگیتون پیدا میکنیم. خدای من، امکان نداره همسرم باورش بشه. راستی میشه یه امضا به من بدید ببرم برای پسرم؟ اون شب فرصت نشد بیام پشت صحنه. خدای من، خدای من.
رادیو تهران، سعادت آباد. خیلی سپاسگزارم که همراهی میکنید سعادت آباد رادیو تهران رو، و این سوال رو ازتون پرسیدیم که سلامت اجتماعی چگونه محقق میشه و چه عواملی در اون دخیل هستند.
زمانی که ما جوان بودیم تو اتوبوس میرفتیم، یه سالمند میدیدیم امکان نداشت که بلند نشیم اون سال جامونو بدیم به اون سالمند. متاسفانه الان من خودم تو مترو میرم تو اتوبوس، جوانام ماشاءالله صحیح سالم، یکی یه گوشی هم تو گوششون نشستن، سالمنده اثر دستشه داره میلرزه ولی اهمیت نمیدن. چه خوب میشد که این جوانای ما به شخصیتشون اضافه میشه، به شایستگیشون اضافه میشه. این کاره که ما میکردیم اینا هم انجام بدن، بخشی از ما.
یه سری اتفاقها برمیگرده به یه سری تربیت‌ها، یعنی این که توی یه جامعه کوچیک یه موقعیت‌های شکل می‌گیره که در جامعه به طور بسیع میشه اون رو پیاده کرد، و این در پس زمینه ذهن هر فرد باید حک شده باشه که بزرگترها امنیت روانی جامعه هستند و باید امنیت روانیشون رو تضمین کنیم. گفتن که سلامت اجتماعی نشأت می‌گیره از سلامت فردی. حسین آقا گفتن بله، ما میخوایم از این فردیت خارجش کنیم، در جامعه ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. آقای ابوالفضل حیدری عزیز از ویلوج کاشان گفتن که هر کسی از خودش شروع کنه یه جامعه پویا خواهیم داشت. بله داشتم میگفتم شما راه رو یه 20ش حالا افتاد چی شد دیگه. 22-65-24-65 22-65-24-66 و 30,094 راه های ارتباط ما، یعنی شما با ماست. همراه شما هستیم همچنان از شبکه رادیویی تهران، برنامه سعادت آباد که میخواییم راهای رسیدن به سعادت رو با هم مرور کنیم. امروز هم راجع به سلامت اجتماعی صحبت میکنیم. ارتباط برقرار شده با جامعه شناس آقای دکتر نوابخش عزیز. سلام بر شما آقای دکتر نوابخش. آقای دکتر نوابخش روی خط ارتباطی برنامه هستند اما صدای من رو نمیشنون. همکاران تلاش میکنن برای ارتباط دوباره. همچنان همراه ما باشید. با جامعه شناس میخوایم صحبت کنیم راجع به اینکه سلامت اجتماعی چیست و چگونه میشه که محقق بشه و چه عواملی در اون دخیلند از دیدگاه یک جامعه شناس. شما هم برای ما بگید از دیدگاه خودتون که در واقع به صورت فرد صحبت میکنید، سلامت اجتماعی چگونه محقق میشه و چه عواملی در سلامت اجتماعی دخیل هستند. خانم فرشته از 15 خرداد گفتند که امروز روز اهدای خونه و خواستم این پیام رو به دوستانم بدم. زیباترین هدیه معنوی شما خون سرخ محبت بر رگ‌های درخت دوستی. با اهدای خون حیات رو به باغ دوستان ببخشیم و هدیه کنیم. خیلی سپاسگزارم از این پیامی که ارسال کردید و در ادامه درباره موضوع هم نوشتن که رعایت کردن حق همسایه، احترام به هم، نریختن زباله و یه موزل خیلی بزرگ هم هست که حالا خودمون میدونیم چیه. توی خیابون گاهی آوازمون نیست و دوربرمون رو خب. بعد گفتن بسیاری از این موارد که خیلی ریز و کوچیک هم هست به چشم نمیاد میتونه خودش یه موزل اجتماعی باشه و این سلامت اجتماعی جامعه رو به خطر بندازه و واقعا هم همینطور. آقای دکتر نوابخش سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. آقای دکتر نوابخش از دیدگاه یک جامعه شناس برای ما سلامت اجتماعی رو تعریف میکنید؟
در خدمتتون هستم. خیلی خوشحال هستم.
صدای من
بفرمایید.
صدای من رو شنیدید آقای دکتر نوابخش؟
بله خیلی مبهم. بفرمایید بازم من در خدمتتون.
صدا رو یه مقدار تقویت کنید آقای دکتر، مبهم نشنوند صدا رو.
بله.
سلامت اجتماعی رو برای ما تعریف کنید. ممنون میشم از دیدگاه بله یک جامعه شناس.
ببینید بحث سلامت اجتماعی توی حوزه‌های علوم اجتماعی، یعنی هم از منظر جامعه شناسی و هم انسان شناسی و هم روان شناسی، 5 تا ویژگی داره. یکی از ویژگی هاش که خیلی هم شاخص هست و توی جامعه هم زیاد بحث میشه همون حوزه‌های روحی، روان، عاطفی هست. شما هم داشتید قبل از این صحبت راجبش میکردید، راج حوزه همسایه ها موارد. مورد بعدیش حوزه‌های اجتماعی، پذیرش اجتماعی، جامعه پذیری، اینکه افراد چگونه رفتار اجتماعی به هنجار داشته باشن که خب اونم یه بحثی هست. یک ویژگی دیگر این قضیه یعنی سلامت کلن اجتماعی و سلامت برمیگرده به حوزه های بشتن هرس، بهداشت بدنی و ویژگی هایی که توی محیط زیست و شرایط محیطی هست. پس از اون حوزه های انضباط اقتصادی، وجدان کاری، احترام های مالی و نهایتاً مدیریتی که بتونه اینها رو با هم هماهنگ کنه. پس بنابراین ما وقتی که از سلامت صحبت میکنیم، مخصوصا تو حوزه های علوم اجتماعی، این 5 ویژگی یا 5 سنجه باید با هم دیگه چیه هماهنگ و همگون باشه.
بله.
جامعه ما خوب با عنایت این که خب حوزه های فرهنگی قوی و غنی هم داریم، هم از حوزه دیدگاهی اعتقادات و معتقدات و هم از دیدگاه عینی تاریخی ملی کشور عزیزمون ایران، خب پس باید ویژگی باشه که افراد در کنش‌های اجتماعی و در ارتباط‌های اجتماعی هم خصوصیت‌های روحی روانیشون به قولی غنی بشه. یعنی ما وقتی یک فرد باش به کنش میپردازیم خوشمون بیاد، جذب بشیم،
بله،
لذت ببریم. مثل این هست که صبح از خونه یا هر وقتی گام برمیداریم میایم بیرون باید از دیدار هم دیدن لذت ببریم.
بله.
خصوصیت دیگری که عرض کردم این هست که در روابط اجتماعی بتونیم پذیرای هم باشیم. مثلا میگم سلام، صبحت بخیر عزیزم، حالت چطوره؟ بینید خودش یک شادابی اینجا
بله.
اما اون چیزی که خب غالبا بهش میگن صد یا ارتباط های بسیار منفی نگاتیو، با قضیه به این شکل میشه که خب شما فرض ببینید حتی باش دست بدید یه دست خیلی به قول سست یا خیلی احوال پرسی سست باشه، میگیم در پذیرش اجتماعی ما ضعیف هستیم.
بله.
این در روی کرد تاثیر میذاره. حالا دیگه این هم ابتدا در خانواده است، یعنی پدر، مادر، فرزندان، بعد میاد در حوزه هایی که حالا به حوزه همسایگی یا همون هم آپارتمانی ها، این که با شادابی، نشاط، بهداشت اجتماعی و روحی و روانی بنابراین کار و دیگه حوزه های بعد از اون میتونه جلوه گر باشه.
بسیار عالی. یعنی به طور کامل میشه گفت که توانایی تعامل با انسان‌ها و محیط اطراف با هدف ایجاد ارتباط رضایت بخش بین فردی رو میتونیم سلامت اجتماعی بدونیم. آقای
آفرین. بله، یعنی اینکه افراد، حالا چه افرادی که گفتم نسبی یا سببی هستن، خانواده و هم مثلا توی جوامع پیشرفته افرادی که با هم ارتباط اجتماعی دارن،
بله،
به قولی اون چیزی که بهش میگن اکسچنج تو حوزه‌های داد و ستد، از هم طلبکار نباشن، هم دیگر رو قضاوت نکنن.
بسیار عالی.
از هم دیگر به قولی به صورت‌های گوناگون نارضایتی نداشته باشن. افراد باید به صورت متعادل، یعنی بعضی از صبح از والدین فردی طلبکاری داشته باشه یا از فرزندان یا از همسایه یا به همین چه، مطمئنن رفتار نرمال و مطلوب نخواه.
بله، حال آدمو بد میکنه، هم حال خود،
بله،
فرد رو هم حال دیگران رو. جناب آقای دکتر نوابخش، مقام محترم معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کردند که یک چهارم مردم دچار اختلال روانی هستند، 60% افسرده ها خانم هستند و متاسفانه کیفیت زندگی افراد افت کرده. با توجه به این آماری که دادن، خب وضعیت خیلی بغرنجی در جامعه قطعا باید مشاهده بشه که این اتفاق هم میفته، یعنی حال مردم زیاد خوب نیست. برای ارتقاء سلامت اجتماعی ایرانیان، مردم خوبمون، هموطنان عزیزمون چه کنیم؟ آیا این درسته؟
آماری که دادن دو خوب، حتما پشتون علمی، اونا من واقعا در جریانش نیستم، چون این آمارا میدونید دیگه، خودتونم و هم شنوندگان غالبا میدونن اینکه از چه منظری این آمار ارزیابی میشه، مثلا چه فرضیه هایی داره، میتونه متفاوت تصمیم گیری و یا نتیجه گیری بشه. حالا اونا، اما خب حالا اگر که وضعیت نامتعادل باشه یا ناهمگون باشه،
بله،
عرض کردم ما هم آموزه‌های اعتقادیمون و هم ملی میهنیمون و هم ساختار ادبیاتیمون ویژگی داره که اتفاقا همه حالت گرایش داره.
بله.
حالا من نمید از اصطلاح، غالبا اون گرایش داره، تندنسی داره. یعنی ما ببین مثلا توی حوزه‌های اعتقادون من عرف نفس فقط عرف رب، یعنی کسی که خصوصیات خودش بشناسه، حدیث در این حدیث میرسه به اله، به خدا، به بزرگ. یعنی ما از خود باید شروع کنیم. حالا تو حوزه‌های فرهنگیمون هم هست، حالا بعد از خود برسیم به حوزه‌های سایرین، حوزه‌های ویژگی‌های این که با افراد، با مخصوصا حوزه والدین، حوزه همسایگان، چه گفتم اعتقادی، چه شرایط ادبیاتیش.
بله.
این که میگه تو نیکی میکن و در دجرند آشت که ایزد در بیابان از دهت باز.
بله.
چقدر زیبا بیان میشه، شما بدون عشق، بدون خواستن، جایی نیکی کردید، میگه حضرت حق جای دیگری به شما
جبران میکنه.
بله. همش آموزه‌ای است که بسیار مطلوبه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر نوابخش عزیز، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. روز خوبی رو. من بیشتر زنده باشید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی خود برخوردار خواهید شد. امضا سعادت آباد.
100 ثانیه با کتاب.
هاتا، کدام پرنده رو میخواهی؟ از کدام یک خوشت میآید؟ این سؤالی بود که پدرم هر سال روز تولدم میپرسید و من هر سال با انگشتم پرنده ای را نشان میدادم و میگفتم این رو میخوام، این رو میخوام. اون هم بلا فاصله و بدون اینکه قیمت پرنده را در نظر بگیرد پرنده را برایم میخرید و من آن را داخل قفسی زیبا کنار سایر پرندگان میگذاشتم. چرا آن سال موفق نشدم که تصمیم بگیرم؟ پاسخ این سوال را واقعا نمیدونم. به هر حال تقریبا نزدیک ظهر بود و من هنوز پرنده ای انتخاب نکرده بودم. چون هوا خیلی گرم بود پدرم وارد کوچه تنگی شد که سراسر سایه و دور از همهمه بود. با هم روی پله های سنگی خانه ای نشستیم. قصه ای که شنیدید بریده ای بود از جلد دوم کتاب رودخانه واژگون. هاتا به دنبال رودخانه ای می گردد که می گوید در مسیر معکوس جریان دارد و آبش جلوی مردن را می گیرد. جریان از این قرار است که مرغ عشق هاتا در حال مردن است. مرغ عشقی که تنها یادگار پدر در گذشته هاتا است. حالا تنها امید دخترک این است که این رودخانه را پیدا کند. رمان نوجوان رودخانه واژگون را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن گرسم ننه هم گرسم ننه هم وانگه دل کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن